اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك روعا وتجعله فيها سبيلا. وحبنا ورحمته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خذ من قلوب مرضى انوار معرفت امام زمان اللهم فداه من البرد فرمایت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على
تا اینجا اجمالاً چند نکته رو اشاره کردیم. یکی نسبت بین توحید و ولایت اولیاء معصوم بود و دوم نسبت بین ولایت و شریعت، اعم از اخلاق و اعتقادات و احکام و آداب اسلام. عرض کردیم که ولایت اولیاء الهی طریق جریان ولایت خدای متعال و طریق جریان توحید در عالم هست و طبیعتاً اصل دین خدای متعال هست و باطن همه اخلاق حمیده و احکام ولایت خدای متعال و الوهیت اوست که از طریق ولایت اولیاء معصوم جاری میشه. این یک قدم رو درس کردیم و از جمله نسبت بین ولایت و اخلاق رو هم توضیح دادیم که حدیث نورانی عقل و جهل هم همین مطلب بیان شده بود که صفات حمیده همه از جنود عقل هستند و صفات رذیله همه از جنود جهل و شرط برخورداری از صفات نورانی نبی اکرم و صفات حمیده تحمل ولایت هست. از اون کسانی که حامل ولایت هستند حامل همه صفات حمیده هستند و بقیه مؤمنین به اندازه ایمانشون و تولیشون از صفات حمیده برخوردارن و باید به استکمال در ایمان برسن تا همه صفات حمیده به اونها عنایت بشه و منقای از جهل بشه. ذیل مبارک حدیث این مبارک امام صادق علیه السلام یک تعبیری بود، نظر سروران هست که حضرت فرمودن که رسیدن به کمال اخلاقی حاصلش معرفت العقل و مجانبت الجهل است، که این معرفت غیر از اون معرفتی است که در اول آمده بود. در اول فرمود اعرف العقل و جنده و جهل و جنده تحت بود. معرفت عقل و جهل مبدا پیدایش هدایت و درک هدایت الهی است. اون معرفت نسبت به جهل هم اطلاق شده بود، اعرف العقل و جنده و جهل و جنده، ولی در ذیلش معرفت در مقابل احراز هست، معرفت العقل و مجانبت الجهل، که در روایات هم دیدیم کثیرا معرفت در مقابل انکار قرار میگیره. من عرفنا و عرفنا انکرنا و انکرنا، در مقابل معرفت انکار قرار میگیره. انکار یعنی احراز. معرفت العقل و مجانبت الجهل یعنی پذیرش عقل، که این پذیرش مقدمه پیدایش معرفت هست. عرض کردیم این معرفت متأخر از تسلیم و تصدیقه. لا تکون صالحین حتی تعرفو و لا تعرفو حتی تصدقو و لا تصدقو حتی تصدقو. حاصل این که خلاصه جهان صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن به خلقنا و خلقنا. این از جمله بحثایی که عرض کردیم همین نکته بود، نسبت بین اخلاق و ولایت بود، نسبت بین احکام و ولایت بود که عرض کردیم. احکامی که در شریعت تشریع شده همه ملاک دارن، اما ملاکش تناسبات ولایت حق و باطل، تناسبات ولایت باطل تحریم شده و تناسبات ولایت حق تجویز شده و یا واجب شده. و بعد بحث دیگری که اشاره کردیم این بود که این ولایتی که طریق جریان توحید هست و باطن دین الهی است، باطن همه اخلاق حمیده و احکام و مناسک هست، این ولایت دامنش ام از فرد و جامعه و تاریخ هست. یعنی اینطور نیست که یک ولایتی باشه بر باطن افراد فقط به صورت جزایر مستقل، بلکه روابط اجتماعی و حیات اجتماعی هم باید تابع این ولایت قرار بگیره و بلکه محور شکلگیری تاریخ ایمان هم همین ولایت حق است. به تعبیر دیگه ولایت اولیاء معصوم هم باید بر حیات فردی انسان جاری بشه، هم بر حیات اجتماعی انسان و هم بر حیات تاریخی انسان. یعنی محور هویت فردی، اجتماعی و تاریخی باید ولایت معصوم باشه. و لذا اشاره کردیم که این ولایت دامنش همه حیات اجتماعی و تاریخی رو هم در بر میگیره و موضوعش هم سرپرستی قرب و تکامله، نه اینکه سرپرستی رفاه و اینشون باشه. البته از آثار این ولایت، آثار جریانش، عدل و فلاح و امنیت و همه اینها هست که در روایات آمده. حالا بعد عرض میکنیم اینا آثار ولایت که اگر کسی به ولایت رسید به همه این امور دست پیدا میکنه. جامعه ای که در مسیر ولایت حق قرار میگیره همه این حقایق رو عنایت میشه، ولی خود موضوع ولایت سرپرستی قرب و کمال هست که اگر جامعه ای در مسیر سرپرستی ولایت الهی قرار گرفت و متقرب به خدای متعال شد، آثاری برایش ظاهر میشه که آثارش آثار ولایت در باطن انسان و جامعه و تاریخ است. خب اگر تا اینجا بحث مورد پذیرش باشه، یک نکته دیگری را هم اضافه میکنیم این جلسه و اون این است که بنابراین جامعه پردازی باید حول ولایت ولی حق شکل بگیره. یعنی ما برای اینکه جامعه درست کنیم ارواحمون باید با هم دیگه ارتباط برقرار کنه، افکارمون باید با هم ارتباط برقرار کنه، قوامون و افعالمون باید به هم مرتبط بشه. جامعه از ارتباط ارواح و افکار و قوای انسان به دست میاد. یعنی جامعه حاصل همدلی، همفکری و همکاری انسان هاست. دغدغه های مشترک، تفکر و عقلانیت مشترک و مهارت‌های مشترک و همکاری‌های مشترک، اینها جامعه رو شکل میدن. خب انگیزه شکلگیری جامعه میتونه حس کردیم انگیزه مادی باشه، یعنی انسان‌ها برای توسعه لذات دور هم دیگه جمع بشن، برای توسعه احتیاج مادی و بهره‌مندی مادی و دفع مخاطرات مادی دور هم جمع بشن. اونهایی که منکر انبیا هم هستن جامعه دارن، زندگی اجتماعی دارن و همکاری میکنن. این زندگی اجتماعی برای توسعه تقرب نیست، برای ارضای نیازهای مادی هست، برای اینکه نیازهای مادی بهتر تأمین بشه، مخاطرات مادی دفع بشه، رو به زندگی اجتماعی میاره. می شود انگیزه حیات اجتماعی انگیزه مادی باشه. اگر انگیزه مادی شد، روابط بر محور نفسانیات شکل می گیره و طبیعتاً توی چنین جامعه‌ای رابطه بین افراد نمی‌تونه رابطه ایثار و فداکاری و محبت باشه، بلکه رابطه به عکس هست. همه افراد دنبال این هستن که منافع خودشون رو تأمین بکنن و به دیگران به عنوان نردبان تأمین منافع خودشون نگاه میکنن. عرض کردیم نظریه استخدام رو هم که مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی در مقاله ششم الاشراریز گفتن و در تفسیر قرآن هم زیل آیه مبارکه سوره بقره رو اشاره کردن که کان الناس امتا واحدا، اون نظریه رو هم فکر میکنم نظر مبارک خودشون هم همین است، نسبت به جوامعی است که بر محور انگیزه های طبیعی شکل میگیرن. این جوامع جوامعی هستن که انگیزه شکل گیریشون انگیزه بهره‌وری مادی است و انسان ها برای اینکه بهره‌وری خودشون حد اکثر بکنن رو به حیات اجتماعی میارن و طبیعتاً نگاهشون به دیگران نگاه استخدامی است، یعنی میخوان دیگران رو در خدمت خود بگیرن برای به حد اکثر رسوندن منافع خودشون. منتها چون همه افراد چنین انگیزه‌ای دارن، این انگیزه ها در برخورد با هم به یک اعتدالی میرسه دیگه. بنابراین در یک چنین جامعه‌ای هرگز ایثار محبت و فداکاری شکل نمیگیره. اگر هم داد و ستدی باشه در واقع تجارته، یعنی اگر انسان خدمتی میکنه در مقابل خدمتی است که میخواد بگیره و در واقع معامله میکنه، تجارت میکنه، سود و زیان خودشو در نظر میگیره. ولی اگر جامعه‌ای اساس شکل گیریش محبت خدای متعال و بندگی خدای متعال و توسعه پرستش بود، روابط تغییر میکنه، مبناش روابط بر پای محبت و ایثار شکل میگیره. حالا این رو بعد عرض میکنم. پس بنابراین جامعه ممکنه بر محور انگیزه های مادی شکل بگیره، یعنی همدلی و دغدغه مشترکی که انسان هایی دارن اینها رو دور هم جمع میکنه، انگیزه هاشون رو با هم همراه میکنه، کم کم مهارت ها و دانش لازم رو برای رسیدن به اون دغدغه های مشترکشون ایجاد میکنن و کم کم توانایی های لازم رو کسب میکنن و به سمت تأمین اون دغدغه های مشترک خودشون حرکت میکنن و از مسیر این حرکت اجتماعی تمدن ساخته میشه. این تمدنی که ساخته میشه تمدنی است که بنیانش بر انگیزه های مادی است، یعنی تجسد تمنیات مادی انسان، تجسد نیاز و رضای مادی انسان هست. این یک جور جامعه است. یک جامعه دیگری داریم که از آغاز انگیزه شکل گرفتن او، همدلی که درش وجود داره، انگیزه پرستش بیشتر و تقرب بیشتر به خدای متعال هست. برای گسترش پرستش، برای گسترش تقرب رو به زندگی اجتماعی میارن. انبیای الهی دنبال سامان دادن چنین جامعه‌ای هستن، جامعه‌ای که از آغاز انگیزه پیدایشش انگیزه الهی است و آرام آرام انگیزه های اجتماعی رو تهذیب میکنن، یعنی اون انگیزه هایی که انسان ها رو به هم گره میزنه و دور هم جمع میکنه، اون انگیزه ها رو تهذیب میکنن. انگیزه همکاریشون دیگه حرص به دنیا نیست، حسد در دنیا نیست، بلکه انگیزه‌ای که اینا رو به هم نزدیک میکنه انگیزه تقرب به خدای متعال، میل به پرستش بیشتر و قرب بیشتر و معرفت بیشتر است. طبیعتاً این نیازمندی ها هم برای اینکه در روابط اجتماعی تأمین بشن، این نیازمندی ها هم احتیاج به عقلانیت و دانش و مهارت هایی لازم خودش هست، نیازمنده. اینها تحصیل میشه و آرام آرام همکاری ها شکل میگیره و در این مسیر هم یک تمدن ساخته میشه، اما تمدنی که تجسد توسعه پرستش هست. خب این رو اشاره کردیم که انسان ها ممکنه پرستش فردی بکنن، ممکنه پرستش جمعی و مشاع داشته باشن. در پرستش مشاع همه در عبادت همدیگه شریک هستن. انگیزه شکل گیری جامعه انگیزه توسعه پرستش هست. خب در چنین جامعه در واقع اگر خوب دقت بشه، انگیزه محوری که وجود داره خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال یا به تعبیر دیگر محبت خدای متعال هست. این محبت است که انسان‌ها رو دور هم جمع میکنه. طبیعتاً رابطه انسان‌ها با هم دیگه هم از محور محبت خدای متعال عبور میکنه. در جامعه الهی همه انگیزه ها آرام آرام تهذیب میشه بر محور محبت خدای متعال، بر محور بندگی خدای متعال. نه فقط نیات فردی ارتقا پیدا میکنه، بلکه اون انگیزه‌ای که نفوس رو، ارواح رو به هم پیوند میده، گره میزنه و یک وحدت اجتماعی درست میکنه، اون انگیزه آرام آرام تهذیب میشه، ارتقا پیدا میکنه و به بهترین انگیزه ها و نیات میرسه. اون نیت، نیت محبت خدای متعال هست. در محبت خدای متعال به هم دیگه تعلق پیدا میکنن و همدلیشون برای گسترش محبت و گسترش تقرب و گسترش عبادت و توسعه عبادت الهی است. خب در چنین جامعه‌ای محور عبادت اجتماعی عبادت ولی خداست و همه از طریق تعلق به ولی خدا عبادت اجتماعی میکنن. خب تا اینجا رو قبلا اشاره کردیم که انسان‌ها به صورت جزایر مستقل و مستقل از ولی خدا نمیتونن بندگی و پرستش بکنن. ولایت طریق و صراط پرستش خدای متعال و وجه معرفت الله. بدون اون نه به معرفت میشه برسی نه به عبودیت. اینو اشاره کردیم. نکته ای که اضافه میکنم این هست که انسان ها برای اینکه به پرستش بیشتر برسن باید حول محور ولی خدا و ولایت او و محبت او جامعه پردازی بکنن، یعنی دغدغه مشترک پیدا بکنن، فکر مشترک پیدا بکنن، همکاری مشترک پیدا بکنن و جامعه‌ای که درش نور ولایت حق و ولایت الهی و سرپرستی ولی خدا جاری است درست بکنن، نه اینکه به صورت جزایر مستقل و سلول‌های از هم گسسته فقط با ولی خدا مرتبط باشن. بنابراین برای توسعه پرستش جامعه ای پیدا میشه که اون جامعه بنیانش بر انگیزه پرستش و تقرب، انگیزه تقرب هم آرام آرام ارتقا پیدا میکنه، چون ممکنه انگیزه پرستش، نیت پرستش رسیدن به ثواب باشه، ممکنه نجات از عقوبت ها باشه. این هم پرستش خدای متعاله. عنایت کنید همینطوری که در جوامع مادی انگیزه‌ای که قلوب رو به هم نزدیک میکنه، انسانها رو دور هم جمع میکنه، تأمین امنیت از مخاطرات این جهانی و مادی و رسیدن به نیازهای این دنیاییست، اگر انسانهای ارتقاء در فهم پیدا کردن، ارتقاء در نیت پیدا کردن، نیازشون از دنیا بزرگتر میشه. همینطوری که مخاطرات این دنیا رو میفهمن و لذات این دنیا رو میفهمن و برای اینکه به لذات بیشتر برسن و از مخاطرات امان باشن، زندگی اجتماعی تشکیل میدن، همدلی و همفکری و همکاری میکنن، برای اینکه از مخاطرات و عقوبت اخروی، اون مخاطراتی که پیش روشون هست، نجات پیدا بکنن و برای اینکه به اون درجات ثواب و اخروی برسن، اون لذات رو درک بکنن، ممکنه دور هم جمع بشن. این اولین مرتبه جامعه الهی است که ارتباطشون از بستر ایمان به آخرت عبور میکنه. ثواب و اخروی و عقوبت و اخروی مبدع همکاری اونهاست، مبدع همفکری اونهاست، مبدع همدلی اونهاست. دغدغه مشترکشون رسیدن به ثواب و تأمین از عقوبته. این یک مرتبه است و مرتبه بالاتر اینه که میرسن به جایی که انگیزه شون میشه محبت خدای متعال. آرام آرام این شکل میگیره. یعنی انبیا و اولیاء الهی انگیزه های اجتماعی رو هم تحذیب میکنن. همینطوری که فرد در عبادت خودش میشود اول اسیر دنیا باشه و اسیر نفس، بعد در اولین قدم وقتی رشد در نیت براش پیدا میشه، انس با عالم غیب و آخرت براش پیدا میشه و ثواب و عقاب و اخروی براش مطرح میشه و نیتش در حد ثواب و عقاب و اخروی جهنم و بهشت ارتقا پیدا میکنه، ولی تدریجا جهنم و بهشت هم میشن عرض کنن مرتبه پایین نیت و نیت انسان ارتقا پیدا میکنه تا جایی که محبت خدای متعال و لطف و قهر الهی معیار حرکت اون میشه و قلبش با مهر و قهر الهی حرکت میکنه. همینطوری که در فرد چنین ارتقای نیتی به تدریج پیدا میشه و تهذیب نفس به تدریج پیدا میشه و تدریجا انسان نورانی میشه، و عرض کردیم که این بر محور ولایت ولی خداست. به اندازه‌ای که انسان تسلیم میشود ارتقا در نیت و اخلاق پیدا میکنه و خلقش کامل میشه. در جامعه هم همینطوری است. این که ما دور هم جمع میشیم، جامعه درست میکنیم، با هم دیگه همکاری مشترک میکنیم، از مثلا کوچکترین واحد جامعه که خانواده است تا جامعه بزرگ، تا جامعه بزرگ جهانی مؤمنین، چه انگیزه ای ما رو به هم دیگه نزدیک میکنه و حول اون محور به هم تعلق پیدا میکنیم، نفرت مشترک پیدا میکنیم، محبت مشترک پیدا میکنیم. اون میل و نفرت مشترک ما چیست؟ اون محبت مشترک ما، اون دغدغه‌های مشترک ما که ما رو به هم گره میزنه و یک جامعه واحد با اعتقادات واحد درست میکنه، با نیات واحد و اهداف واحد درست میکنه، با به اصطلاح ارزش‌های مشترک و انگیزه‌های مشترک درست میکنه، اون چیز اون هم عرض کردیم میتونه در درجه اول همون نیات مادی باشه. یعنی انسان‌ها دور هم جمع میشن، دغدغه پیدا میکنن، دغدغه‌شون توسعه لذت و تأمین امنیت در مقابل مخاطراتی است که در این جهان اونها رو تهدید میکنه، از مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی، سیل، زلزله، طوفان، بیماری‌ها، تهدیدهای دیگه‌ای که در جهان هست، و یا تهدیدهای اجتماعی، قومی حمله به جمعیتی میکنن و دفاع از خودشون قوم مشترک درست میکنن. بنابراین این دغدغه‌ها گاهی ممکنه تأمین نیازهای مشترک و لذت بیشتر یا در مخاطرات باشه. این هم مثل انسانیست که انگیزه تحرکش در دنیا لذاتشه، خوف و طمعش در دنیا خلاصه میشه، مخاطراتی که احساس میکنه مخاطرات مادیست، بیم و امیدش مادیست، یعنی امیدش به طبیعت و لذات طبیعیست، میخواد کامجویی بیشتر از دنیا پیدا کنه و احساسش هم اینه که دنیا آدم رو اداره میکنه، رو به اسباب مادی میاد. بیمش هم از مخاطرات مادی است. این رو شما میگید انبیا آرام آرام رشدش میدن، تهذیبش میکنن، نیتش رو ارتقا میبخشن، بصیرت بهش میدن، عوالم دیگری رو برش مطرح میکنن، ایجاد ارتباط به احساس روحی نسبت به اون عالم درون میکنن و کم کم انگیزه هاش رو ارتقا میبخشن. میگید دیگه برای دنیا کار نمیکنه، بیم و امیدش از دنیا بزرگتر میشه، تا کم کم میگید موحد میشه، همه یه بیم و امیدش خلاصه در خدای متعال میشه، بعد میگید همه یه رفتارش دیگه میشه الهی ملکوتی. مراحلی برایش توضیح میدید. جامعه هم همینطوریه، یعنی ارتباط ارواح، افکار و افعال ما، وحدت اجتماعیمون، این هم اینجوریه، میتواند حول محور دنیا باشه، میشه حول محور آخرت باشه، میشه حول محور خدای متعال باشه. انبیا و اولیاء الهی ارتقاء در نیات اجتماعی و انگیزه های اجتماعی ایجاد میکنن، انسان ها رو ارتقا میدن، همکاریشون رو، حیات اجتماعیشون رو از فضای دنیا منتقل میکنن به فضای عالم آخرت، و بعد تا مرحله جامعه‌ای که همه رفتار اجتماعیش پرستش خدای متعال باشه. یک جامعه‌ای که هماهنگ فقط یک کار میکنن، اونم عبادت، سجده است، ذکر، اشتغال به الله به غیر خدای متعال اشتغالی ندارن، همه حیاتشون میشه ذکر الله، عبادت خدای متعال و اشتغال و پرستش، و همه بهجتی که براشون حاصل میشه بهجت، بهجت از قرب و رضوان و پرستش خدای متعال، دنبال اون بهجت ها هستن. همه مخاطراتی که اونها رو تهدید میکنه قهر و عقوبت خدای متعال هست، که اون قهر و عقوبت در قالب عذاب دنیا یا عذاب اخروی ممکنه ظهور پیدا بکنه. عذاب هم درجاتی داره، بعد از رحمت و محبت به هجران و مراتب کاملهی که داره. شما میگید جامعه ممکنه اینجوری بشه، یعنی جامعهی بشود که وحدت اجتماعیش حول محور پرستش خدای متعال شکل میگیره. چنین جامعه‌ای هم جامعه‌ای است که همه همدلی‌هاشون و دغدغه‌های مشترکشون باز بر محور ولی خداست. همینطوری که فرد در تهذیب فردی خودش و ارتقاء نیت خودش نیاز به ولی خدا داشت و در واقع اصلاح نمی‌شد الا به اصلاح ولایت، یعنی ولی او باید تغییر کنه. کسی که ولیش ولی باطله ظلمانیست، کسی که ولیش ولی حقه سیر در نور میکنه و نورانیست. جامعه هم همینطور، جامعه هم ممکنه حول محور ولی حق شکل بگیره، ممکنه حول محور ولی باطل. اگر ولی باطل بود، اولیاء طاغوت بودن، همه همدلی ها ظلمانی میشه، یعنی نفسانیات میشه از و این نفسانیات هم خوب که دنبال بکنید احواء نفسانی اون ولات هست که اصله، دیگران رو حول محور نفسانیات خودشون، هوای خودشون جمع میکنن. نه فرمودین همه انگیزه های الهی رو منحل میکنن در انگیزه های مادی، ولی یه خداست که انگیزه های مادی رو منحل میکنه در انگیزه های الهی. یعطف الهوا علال خدا بعد ما عطف الهدا علال هوا. همینطوری که در اصلاح فرد اصل اون ولایتی است که میپذیره، که یا ولایت الله یا ولایت اولیاء طاغوت شیاطین انس و جن، در تهذیب جامعه هم همینطوره. جامعه اگر حول محور پرستش خدای متعال بخواد شکل بگیره، باید همه جامعه حول محور ولی خدا باشه، یعنی همه روابطشون از بستر محبت خدای متعال، از بستر ارتباط با ولی خدا عبور بکنه. عرض کردم تمسک به ولی خدا، ارتباط با ولی خدا درجاتی داره. گاهی انسان به یه مرتبه از ولایت ولی خدا رو میاره، تو اون مرتبه از تولی آخرت درش میشه است، بهشت و جهنم میشه درش است. این خوبه، این پرستش خدای متعاله، تولی به ولایت ولی الله. کسی که دنبال اولیاء طاغوت میره انگیزش از دنیا بزرگتر نمیشه. همینقدر که انسان آخرت رو بفهمه، ایمان به آخرت بیاره، دنبال تأمین منافع اخرویش و سعادت اخروی باشه، از عقوبت اخروی اجتناب بکنه، اینها برش جدی بشه، این جز با انبیا و اولیا ممکن نیست. یعنی مرتبه از نورانیت ولایت انبیاست که در قلب جاری میشه و انسان رو از مرتبه تعلق به دنیا بالاتر میبره. مرتبه از نور ولایت الله که در قلب مؤمن جاری میشه. اگر ایمان کامل تر شد، انسان از خوف و طمع اخروی هم فاصله میگیره. ان قوما عبدوا الله شکرن فتلک عبادت احرار، ان قوما عبدوا الله حبا فتلک عبادت احرار. دیگه عبادت از سر خوف و طمع هم نمی کنه. این کمال نیت دیگه، ونته به نیتی اله احسن نیت. این ارتقا تابع درجات تحمل ولایت، تابع درجات ایمان به ولایت الله و پذیرش ولایت، تابع درجات اعراض و تبری از ولایت اولیاء طاغوت. اونایی که شدت در اعراض از ولایت اولیاء طاغوت دارن، به هیچ گردی از ولایت طاغوت بر دلشون نمیشینه، و همه وجودشون مستقر در ولایت ولی خداست، اینا به درجه ای میرسن که خوف و طمعشون فانی در خدای متعال میشه، رغبت و رهبت الهی پیدا میکنن، خوف و طمع الهی پیدا میکنن، به معرفت هایی میرسن، به یک حقایقی دست پیدا میکنن، به یک ثواب هایی، به یک حقایقی که عند الله هست، رغبت فی ما عند الله پیدا میکنن، رغبت از قهر الهی پیدا میکنن. جامعه هم همینجوریه. این اصل کلی در جای خودش روشنه که تهذیب چیزی جز جاری شدن نور ولایت خدای متعال نیست. درجات تهذیب تابع درجات تلقی ولایته، تابع درجات پذیرش ولایته. من تا وقتی میخواد نور ولایت جاری بشه، خدای متعال ما رو مجبور نکرده لا اکراه بدیم. دین که عرض کردیم حقیقت ولایت الله هست، گوهری نیست که خدای متعال ما رو مجبور بکنه دیگه بپذیرید. اون گوهری است که ما باید دنبالش بریم. مثل الامام، مثل الکعبه، یوتا ولایت. خدای متعال انقدر برای این حقیقت ارزش قائل است که به زور به کسی تعمیر نمی‌کنه. لاک محبت. این دین که همون ولایت الله هست که همه صلاح و رشد به او برمیگرده، همه نورانیت به او برمیگرده و نورانی شدن تابع درجات نورانی شدن انسان، تابع درجات این دین هست، به اندازه‌ای که به درجات دین، به باطن دین پیدا میکنه، راه پیدا میکنه، نورانی میشه. اول درجه متدین شدن همینه که آدم ایمان به انبیا بیاره، ایمان به خدا متعال بیاره، ایمان به آخرت بیاره و برای آخرت کار بکنه. درجه بالاتر دین این است که انسان مؤمن به الله میشه و فقط برای خدای متعال کار میکنه، همه وجودش حول محبت خدا شکل میگیره. که این رو توضیح دادیم، همه این درجات هم سیر در درجات ولایته. به اندازه که سیر در درجات دین و ولایت پیدا میکنه، به ایمان میاره به این دین، ایمان میاره به این ولایتی که جاری شده، انوار ولایت درش جاری میشه، به معرفت میرسه، به اخلاص میرسه.
این به تدریج هست یا
اینکه
کسی میتونه از همون اولش
مؤمن به الله بشه؟ حتما مراتب داره، منتها برای بعضیا ممکنه که استثناء هست، همون اول اینجوری عبادت براشون حاصل شده باشه. خود حضرات معصومین اینجوری هست، یعنی اینطور نیست که این راه حتما باید به اصطلاح منزل به منزل طی بشه و اون منازل و سایرینی که گفتن اینها، یا اون مسیری که برای اخلاق گفتن منحصر در اون نیست. اون مسیرها هم هست، ممکنه ایده از اون مسیرهای طولانی برن. اون روایت معروفی که از حضرت هست که طریق محبت رو یاد میدن، حالا انشاءالله این فرصتی بود بعد این موقعی بخونیم اون حدیث رو، اون یک طریق دیگه ایستیه. بنابراین راه میانبر هم وجود داره که انسان همه این مراحل رو با سرعت بیشتری طی بکنه. ولی روشنه باید سیر در درجات دین کرد، سیر در درجات ولایت کرد. این سیر دو طرفه است. وقتی این ولایت به ما عرضه میشه باید بپذیریم. اون مرتبه ایش که به ما عرضه میشه. اگر پذیرفتیم مرتبه بالاتر عرضه میشه. باز پذیرفتیم مرتبه بالاتر عرضه میشه. به هر میزانی که کفران کردیم محروم میشیم، برمیگردیم به محیط ظلمت. به هر میزانی که بپذیریم اون حقیقت در وجود ما جاری میشه، جریان اون حقیقت در وجود ما یعنی دین داری، جریان دین در ماست. اینا هم فهمونه، نورانی شدن به جریان دینه. سیر ما اینجوریست، اصل نور از عالم بالاست، اصل هدایت از عالم بالاست، اصل تهذیب و توحید از عالم روحیه که جاری میشه. این جریان از طریق ولایت الله و اولیاء الهی است. به اندازه‌ای که حقیقت ولایت اونها در انسان جریان پیدا میکنه، انسان رشد میکنه، ارتقا پیدا میکنه. به اندازه‌ای که درجات باطنی دین درش ظهور پیدا میکنه، متدین میشه. منتها ظهور اون حقایق منوط به تحمل ما است.
این که میگیم تابع هست، یعنی
مؤمن به الله شدن تابع پذیرش ولایت هست. این پذیرش معنی به اینه که ما سیره اکبر یا ام از وقفه و داخل اینا همه رو به پذیری و اولو شدیری داشته باشیم یا ام نزیده
همه اینا هست، فوق اینا هم هست، خود حقیقت ولایتشون که جاری میشه در اینها، جاری میشه. یعنی پذیرش یه مرحلهش همینه که انسان تسلیم باشه، فرمانی که میاد زیر بار فرمان بده، این میشه یه معنای پذیرش. به من میگن دروغ نگو نگم دیگه، تسلیم باشه. این حد عمل هاست، از این بالاتر هم هست. بعد از اینکه انسان تسلیم شد، باید یک تصرفاتی از طرف خدای متعال در انسان اتفاق بیفته تا ظرفیت پیدا بشه اون حقیقت در وجود انسان تجلی کنه.
بفرمایید.
بله از کلم لذتم اگر برگرده به لذت از حالات، این عجب میاره، انسان متوقف میکنه، انسان از حال خودش نباید لذت ببره. یعنی از عبادت لذت میبره، از حال خودش لذت میبره، یا از رضای خدای متعال لذت میبره، از اینکه خدای متعال میپسندد بحجت داره. از کلم اب نداره دیگه. اگر کسی به لذت از حال خودش تکیه کرد، این موجب به حال میشه، تو همین حال میمونه. ولی اگر از حال خودش فقط عبور بکنه، باید دنبال مقام رضوان باشه، یعنی رضای او رو بخواد. و اگر لذتی ولی لذت از رضوان او باشه، بد نیست. اینا همه عبادته، حتما هم این عبادت صحیح. یعنی کسی که نماز میخونه و لذت از نماز خوندنش میبره، سیر نمیشه از نماز، این نمازش درسته. هیچ فقیه نمیگه این نماز باطل، از نظر فقهی حتما درسته. کسی که از جهنم میترسه نماز میخونه، حتما نماز خوبی. خیلی مقام بالایی هم مثلا از جهنم بترسه، میترسه از جهنم، در دل هر کسی پیدا میشه. بعضیا این مقامات رو تحقیر میکنن بدون اینکه درکش کرده باشن. خوف از جهنم خیلی مقام بالایی است، رغبت در بهشت خیلی مقام بالایی است. ما هنوز رغباتمون در اسیر دنیا هست.
بخشی در فراغ علما هست که عالمی فرضه
که بعد از مرگم تمامی نمازهای ما را قضا کنید، چون من از اینها یه زنده می بودم و من می کردم تناقض با اخلاص داشته باشه و اینا. بله از نظر فقهی اون نماز درسته، ایشون دنبال یه مرتبه کاملتری بوده و بعد به ایشون گفت اون کسی هم که عوض شما میخونه به همین اندازه هم نمیخونه، یادتون راحت باشه. اون کسی که عوض شما میخونه عجیب میشه، برو پول نماز میخونه. فقها هم فتوا دادن درسته، گفتن اون دایی بر دایی پول میگیره عجیب میشه، وقتی عجیب شد برش واجبه که نماز به قصد قربت بخونه. بله عرض کردم عبور از این مرتبه هم ممکنه که انسان موجب به حالات خودش نشه، اسیر حالات خودش هم نشه، و الا تو این حال میمونه، بالاتر از اون دیگه گیرش نمیاد. بعد از این عبور کنه، اون وقت مقامات بالاتر پیدا میشه، اون مقامات بالاتر هم او رو میخواهد، نه اینکه باز او رو برای لذت خودش میخواد. البته همه لذت در خواستن اوست، یعنی بالاترین لذت مال کسانی است که جز او رو نمیخوان، اونا به لذت رضوان میرسن. ولی معنیش نیست که او رو میخواد برای این که لذت ببرد، نه، از لذت رها شده، او رو میخواد. و البته لذت یعنی همین، هیچ لذتی بالاتر از خواستن او نیست. میشه از اینها آزاد شد دیگه. حالا ارزم همینه، به هر درجه انسان بخواد برسه، این درجات سیر در درجات ولایته. من چیزی ندارم، مورد دستمون خالیه که همه درجات از اون طرف عطا میشه. عطا هم که میشه چجوری؟ آیا مستقل خدا به من عطا میکنه معرفت رو، محبت رو، نیت رو، اخلاص رو، صفات حمیده رو، یا نه همه رو به نبی اکرم داده، نبی اکرم ولی خدا هستن، تقسیم میکنن، متناسب با تحمل ولایت عطا میکنن. بنابراین درجات ما درجات نزول ولایت در ماست، به اندازه‌ای که حقیقت ولایت در ما جاری میشه ما رشد میکنیم. معنی استراف بودن ولی خدا اینه، معنی وجه بودنش اینه، به اندازه‌ای که اون وجه در ما تجلی میکنه ما به معرفت میرسیم. اون وجه باید در ما حضور پیدا کنه تا ما عارف بشیم. اینا هم کردیم الله، ما چه معرفتی داریم؟ خودمون معرفتی نداریم که. معرفت به حضور وجه در ماست، تجلی وجه در ماست، معرفت به حضور ولایت در ماست. درجات دین باید در ما جاری بشه تا ما رشد بکنیم. اگر به باطنش رسید، باز باطن هم باطنی داره، باز باطن هم باطنی داره. این که میگه قرآن 70 بطن داره، معنیش اینه که شما اگه سیر کردی به یه مرتبه نورانیت باطنی قرآن رسیدی، دیگه اینجا قرآن تمام نمیشه، باز سیر شما ادامه داره. مرحله بعدی چیه؟ باطن همین باطنه، تا میرسید به بطنهای بعدی. اقرا ورده درجات ولایت هم همینطوره، ولایت ظاهری داره، باطنی داره، باطنش باطنی داره، تا میرسه به اسرار ولایت. هر چی هم بدید جلو این هست، لا یکمل ایمان المؤمنه حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نورانیه، فاذا عرفنی به نورانیه فهو بعد دون امتحن الله و قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و سار عارفا مستبصرا بدینه. این درجات باید ادامه پیدا کنه. حالا از ما اینه، گاهی اوقات آدم ها اینجوری ما اخلاق رو اخلاق و رشد رو تهذیب رو تعریف میکنیم که میگیم آدم ها باید به معرفت برسن، باید به اخلاق برسن، باید به عبودیت برسن. صراطشون، وجهشون امامه. سیر در درجات صراط و وجه هست که درجات عبودیت و معرفت رو میاره. سیر در درجات صراط درجات طاعت و عبودیت رو، سیر در درجات وحش درجات معرفت رو میاره. به تعبیر دیگه، سیر در تحقق حقیقت صراط و وحش در انسان درجات معرفت و عبودیت انسان رو شکل میده. به اندازه که اون حقیقت در انسان جاری میشه و متحقق میشه و وحش در ما تجلی پیدا میکنه و صراط در ما ظهور پیدا میکنه، به اون اندازه ما به معرفت و عبودیت میرسیم. ظهور صراط میشه ظهور عبودیت، ظهور وحش میشه ظهور معرفت. به تعبیر دیگه، به اندازه‌ای که خود ما وجه و صراط میشیم، عنایت فرمودید ملحق میشیم، عارف میشیم. و این وجه و صراط باطنی داره، باطنش هم باطنی داره الی ما لا نهایت. یه موقع میگید حالا ما یه کار دیگه کنیم، این معرفت رو گسترش بدیم، کما اینکه بهجت های مادی و ارزای مادی و بهره‌وری از همین نعم مادی برای اهل دنیا مراتبی داره و برای گسترشش و تنوعش و شدتش به حیات اجتماعی مون میارن و دائما سعی میکنن لذات جدید تعریف کنن، دقت کنید، و با همکاری بهش برسن. فردی نمیتونن بهش برسن. اگه ما بنابود فردی زندگی بکنیم، الان از این چیزایی که بهش میگن مواهب تمدن، حالا موهبت بودنشو خدا میدونه، ما که سوال داریم، چون ممکنه تجسد شیطان باشه اینا. کما اینکه این مواهب تمدن مادی اگر آدم فردی زندگی میکرد هیچ وقت به این لذات نمیرسید، این تنوع از لذت حاصل نمیشد. درسته؟ کی ما میتونستیم به صورت فردی تخیلات رو اینقدر تحریک کنیم و از سرعت تخیلاتمون لذت ببریم؟ این فیلم هایی که درست میکنن همینه دیگه. شما به این قدیما رمان بوده، رمان باید می نوشتی، نوشته رو می خوندی و مثلا کل یه صفحه می خوندی به اندازه یک تفسیر صحنه تصویر یک ثانیه ای توش مطلب الغا نمی شده، احساس ایجاد نمی شده. حالا اینو درست کردن، بعدم می دونی چند بعدی کردن و کارایی که می کنن، تیم هایی با هم کار می کنن، انواع تخصص ضرب میشه در هم، تخیلات ما رو تحریک میکنن و ارضا میکنن. خب این همطوری که این مراتب از تخیل لذت مادی جز با همکاری جمعی ممکن نیست. چرا غربی ها دور هم جمع میشن مجالس لذت جست جمعی درست میکنن 100,000 نفره؟ چون یک بهجت‌های مادی در ارتباط و انس ارواح به صورت جمعی با هم پیدا میشه، تکی تو خونش بشینه این لذت حاصل نمیشه. اینا هم میفهمید؟ اون بهجت‌های مادی که در پرستش نفس و شیطان حاصل میشه وقتی ضرب در هم میشه یک تنوع و شدت پیدا میکنه، بهجت‌های ناشی از قرب و حضور و رضوان و اینها هم همینطوری هستن. ما حالا این دفعه باید بیایم ارواح به هم گره بخورن برای شدت پرستش، شدت عبودیت، اشتداد قرب. اینجا باید جامعه و حول ولی خدا شکل بگیره، یعنی از اولین انگیزهی که باید تهذیب بشه انگیزه همکاریمون باید رشد کنه در محور ولایت خدا. وقتی رشد میکنه از دنیا اول به طرف آخرت میرسه. کسایی که برای آخرت با هم همکاری میکنن اینا از بستر ولایت ولی خدا دارن عبور میکنن. ولایت ولی خدا وقتی جامعه پردازی میکنه انگیزه همکاری رو بارا میبره، میگه خدا رو بپرستید، به فکر آخرت باشید، تا کم کم جایی میشه که میشه حول محور محبت ولی خدا، یعنی انگیزه رو تهذیب میکنه، محبت ولی خدا میشه هست. یعنی اگر در خانواده کوچکترین قاعده جمعی نگاه بکنید، ارتباط همسر با همسر از بستر ارتباط با ولیش عبور میکنه. اگر ولی یه تابوت باشه رابطهشون ظلمانیست، نفسانیست، نفسشون رو میخوان در این همکاری. اگر از بستر ولی خدا عبور کرد حد اقل بشینه که دنبال آخرتشون هستن. اینا هم فهمیدین دنبال آخرت که باشن دیگه به فداکاری در دنیا میرسن. به فداکاری در دنیا میرسه برای چی؟ برای این که بهشت بره، جهنم بره. این حد اقل بشه تا به جایی میرسه که محبت ولی خدا میشه. یعنی در محبت ولی خدا همسر خودش رو دوست میداره، فداکاری میکنه برای اون. فرزند خودش رو دوست میداره، برای اون فداکاری میکنه. مادر خودش رو دوست میداره، برای اون فداکاری میکنه. ارحام خودش رو دوست میداره، فداکاری میکنه. تا میرسید به جامعه اقوام و ارحام، بعد میرسید به جامعه بزرگتره مؤمنی. همه همدلی ها حول محور محبت ولی است، یعنی اشتداد محبت ولی خدا واقع میشه. همینطوری که من گاهی تشبیه کردم، همینطوری که ما الان از طریق شبکه های الکترونیکی و ماهواره‌ای وقتی با هم ارتباط برقرار میکنیم ممکنه کنار هم نشسته باشیم، ولی وقتی با هم صحبت میکنیم تو دو تا اتاق کنار هم هستیم، ولی از طریق ارتباط با اون شبکه مرکزی، سیستم مرکزی، از اونجا ارتباطمون تنظیم میشه، درسته؟ اگه اونجا قطع بشه رابطه ما هم قطع میشه. ارتباط ما با هم دیگه باید از محور ارتباط ولیمون عبور کنه. دائما اشتداد محبت ولی خدا پیدا بشه، به این اشتداد محبت حالا به تعبیر من پمپاژ بشه در همه روابط اجتماعی ما. اگر اینجوری شد همه ارتباطات ما میشه بهجت از حضور، بهجت از ولایت حق، بهجت از محبت اونها. این را فهمیدید اصل ظهور یک چنین است. مثلا مقیاس لذت ها عوض میشه، مقیاس عبادت عوض میشه. مؤمنین در یه مقیاس دیگه خدا را عبادت میکنن، نه تو همین مقیاس. اینه که همه مؤمنین کامل برمیگردن تا یه اصلا عبادت اجتماعی اون موقع معنی دار میشه. اعلام کردیم یعنی همه روابط ما با هم دیگه از محور رابطه با ولی بگذره. حالا حداقل ارتباط با ولی این است که در ما انگیزه آخرت ایجاد میشه، بالاترش حب ولی و حب الله ایجاد میشه. حب ولی که همون حب الله من احبکم فقط احبکم.
این
سطوح پیچیده ای داره. رای برمیگرده به فعل نفس. نفس خیلی پیچیده عمل میکنه. نفسمون یکی رو میپسنده دیگری رو نمیپسنده. یعنی دستگاه شیطان داره رابطه ما رو تنظیم میکنه. نه، گاهی رابطه در محور ولایته. منطقه بر ولایت هم خیلی روابط روابط پنهانی است که ما به راحتی نمیتونیم کشفش بکنیم. الارواح جنود مجنده، خدای متعال برای مؤمنین ود و محبت در قلوب دیگران قرار داده. این عرض می‌فرمایید در ذات در قلوب مؤمنین دیگه، در قلوب اهل الله. بنابراین خیلی پیچیده است، تشخیصش هم به این سادگی نیست همیشه. ولی علایی ها بناهد بکنید، ما باید کاری که میکنیم اینه، همه روابطمون، هم فکریمون، هم کاریمون، هم دلیمون، ظهور پذیرش ولایت ولی خدا، ظهور محبت او، ظهور تسلیم بودن به او باشه. اگر اینجوری شد، دائما اون چیزی که داره جاری میشه در جامعه محبت ولی خداست، پذیرش ولایت، ولایت اوست. به اون ولایت اینجوری جاری میشه در روابط ما. اگر من در ارتباط با شما و شما در ارتباط با بنده، اگر یک جامعه مؤمنین در ارتباط با همدیگه این ارتباطشون از بستر ارتباط با ولیشون عبور نکنه، این ارتباط نورانی نیست، این ارتباط لابد از بستر ولایت شیطان عبور میکنه. انعاد کردیم، حتی یک نگاه، یک استماع، یک تحول قلب در ارتباط با دیگری، فرزند آدم، همسر آدم، دوست انسان، ارحام انسان، مؤمنین دیگر، این ارتباط اگر از بستر نورانی ارتباط با ولی خدا عبور نکرد، یعنی ارتباط با ولایت الله، یعنی ارتباط با هدایت خدای متعال، ارتباط با دین الله، یعنی ارتباط با خود خدای متعال، چون ارتباط با خدای متعال از این طریق واقع میشه، اگر از این عبور نکرد، حتما تو این رابطه ولایت شیطان هست، ولایت نفس هست، پرستش نفس هست و ظلمانی. این همون است که ما باید تلاش کنیم و یعنی ولی خدا این کار رو میکنه، شیعه رو تحذیب میکنه، نه تحذیب فردی، حیات اجتماعیش هم تحذیب میکنه. به اندازه که تحذیب میشه، نور ولایت درش جاری میشه، میرسن به جایی که همه روابطشون حول محبت ولی، حول محبت الله، فوق مسئله بهشت و جهنمه. حول عاشورا چنین چیزی باید اتفاق بیفته. این هم فهمیدیم حول محور بلاء ولی خدا و عبادت حضرت در عاشورا و سجده عظیم حضرت باید جامعه مؤمنین شکل بگیره و زیارت عاشورا مسیر شکل گرفتن این جامعه رو بیان میکنه. باید به براعت کامل برسن، باید به محبت کامل برسن، این براعت و محبت تبدیل بشه به روابط اجتماعی، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی جل من بالا کن و عدو کن لمن آدار کن، محب کن لمن احب بکن، در زیارات دیگر مبغضن لمن ابغض کن و تقرب و الالله و الى رسولهی و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى حسن به مبالاتی کرد و به براعت اتقرب تا اینجا اتقرب و الالله به حب کن اعتقدوا بالله بحبكم و البراءة من عدائكم و الناصبين لكم الحق و غير بالبراءة من عدائكم حالا یه جمله دیگه زیارت الان تو ذهنم بود نمیاد در ذهن نه غرضم اینه که ما از طریق موالات دوستان شما به شما نزدیک میشیم. اینات کردید طریق قرب الالله چیه؟ اتقرب ربو الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى حسن و الیک موالات که به برات من من و الموالات الولی یکی یعنی حالا ببینید طریق تقرب میشه موالات رسول، موالات اهل بیت و موالات اولیاء اونا. موالات اولیاء اونا اگر برای نفس شد که تقرب نمیاره، یعنی این موالات موالاتی است که از بستر محبت ولی خدا میگذره. دشمنی ها، بغض ها، نفرت ها، شدت ها، غضب ها همه از بستر ارتباط با ولی خدا میگذره. رحمت ها و محبت ها و عطوفت ها همه از بستر ارتباط با ولی خدا عبور میکنه. این میشه جامعه مؤمن. حالا من یه آدرس میدم خود شما مراجعه کنید دیگه بمونه این فرق. بعد
سعی
می‌کنن
که در این
خط
باشن،
ولی نسبت به
همین
می‌تونن
این
افق
داشته باشن. این
چطوری
میشه
ایشیابی کرد ایجادش کنن؟ و اون ایشیابی مسیر طولانی رو میطلبه، ولی اجمالش اینه که اگر کسی تهذیب در محبت ولی خدا پیدا کرد، باید این ظهور پیدا کنه در محبت دوستان حضرت لحب به هم، نه به خاطر چیزهای دیگه، و دشمنی با دشمنانشون به خاطر محبت اهل بیت. خیلی هم نسیه
بگه مثلا اینطور که خود
احمد هم سیده احمد میبینیم که به یک افراد خیلی بیشتر، حتما همینجوره، تابع درجات حب بشونه دیگه. این اکرم کنم این دلاله اتفاقم، خود خدای متعال اینجوریه. تقوا به چیه؟ شیعت ناهمون متقون، محترمترین آدم نزد خدای متعال کسیست که بیش از همه ولایت الله را قبول داره.
شاید
مثلا وقتی
شیعه
میکنه
احساس میکنه که
ولایت جدیدی بیشتره. ممکنه این ترس کردم، ممکنه همینجور باشه، ولی ممکنه از نفسانیات هم دخالت بکنه، یعنی ممکنه شیطان در این تحولات روحی بیاد. ما باید تهذیب نفس کنیم، یعنی اگر از من همین بود، ما در ارتباط اجتماعیمون هم باید تهذیب کنیم رابطه رو، و حقیقت تهذیب به جریان ولایت نه از طرف ما، ما باید تحمل کنیم، یعنی رابطه من با شما هم باید تحمل ولایت باشه تا ولایت درش جاری بشه. اینا حرف فهمیدین؟ این که ان امرنا صعب مستصعب یعنی همین، یعنی من در همه شؤون حیاتم هم تحمل ولایت کنم و اون ولایت جاری بشه.
یعنی
چی؟
یعنی همه رو به یک
اندازه نمیشه. قطعا نمیشه. اگر محبت برگرده به محور محبت خدا، هر کسی رو به اندازه خودش باید دوست داشت. به ابراهیم خلیل خدای متعال فرمود خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر زمان؟ از این داره پیغمبر آخر زمانو پیدا، او رو باید بیشتر از خودش دوست داری، چون خلیل الله نهد کردی، محبتش فانیه در خدای متعال. در بغض هم ببینید، ما باید بغضمون رو تهذیب کنیم. او سبغر الایمان الحب فی الله و البغض فی الله و المبالات لاولیاء الله و المعادات لاعداء الله. حالا شما باب الحب و البغض رو ببینید، ببینید چی از گیرتون میاد با این نگاه. بسیاری از ابواب روایات رو ببینید، من اون کلی این انصافت جمع کردن مطالعه اینا بعد معنا بشه. در کتاب ایمان و کفر دیدید ابوابی سرکت به ارتباط با یک دیگر. حالا روایات رو ببینید، این ارتباطات رو خدای روایات ما میخواد همه رو برگردونه به محور ولایت. من مثلا ابوابش رو میگم، شما ابوابش رو برید ملاحظه بفرمایید خودتون. ببینید بدون این روایت، بدون این نگاه، این روایات اصلا معنا میشه. بحث صلت الرحم، البر رو به والده، الاهتمام به امور المسلمین و نصیحت لهم و نهی، اجلال الکبیر، اخوت المؤمنین به از جمله بعض، فی ما یوجب العقل من انتحل الایمان و ینقصه فی ان التواقی لم یقع على الدین. حالا اون یه باب بمونه. حق المؤمن علی اخیه و ادا حقه، التراهم و التعاطف، زیارت الاخوان، المصافحه، المعانقه، التقبیل، تذاکر الاخوان، ادخال سرور علی المؤمنین، قضا و حاجت المؤمن، السعی فی حاجت المؤمن، تفریج و کرب المؤمن، یعنی همه اینا ایمانه دیگه، درسته؟ یعنی میگه همه روابطتون رو برگردونید به رابطه با ولی خدا. اطعام المؤمنین، من کسا مؤمنم، فی الطاف المؤمن به اکرامه، فی خدمته، باب نصیحت المؤمن، الاصلاح بین الناس، فی احیاء المؤمن، به دعا اهل ایمان. اینا رو فهمیدین؟ این ابواب رو حالا شما ببینید، مقابلش هم ابوابی هست. مقابلش چیه؟ عرض کنم هجرت، قطیعت الرحم، حقوق، من از المسلمین بختبرم، من طلب اعتراض المؤمن و اوراده، یعنی پیجوی حیوب مؤمنین کردن، از تعییر سرزنش مؤمن، از غیبت و بلکورد، از روایت علی المؤمنین، از شماته، از سواب، از تهمه و سو و زن، من لم یناسه اخاه المؤمنین، خلف البد تلبیتا با مؤمنین امددن، من عجب اخاه المؤمن، نداره ولی برادر مؤمنش بیاد به دیدنش، حاجب ایجاد، من استعان بهی و اخوه فلم یعنه، من مؤمنا شیئا عنده، بابا من اخاف مؤمنن اننیمه الازاره. همه این ابواب از همین طریقه، یعنی ابوابی هستن که میخواد روابط اجتماعی ما رو در منبر توحید و ولایت تنظیم بکنه. حالا من یکی دو تاشو میخونم که باب زیارت الاخوان، مثلا شما میگید باب زیارت الاخوان رو حضرت زیارت الاخوان چجوری توضیح میدن. خب حضرت میفرمان که قبل از من طلب مقالین السلام و حسین به طلب الله العظیم و ان یعود غنی هم علا فقیر هم و قبیه هم علا ضعیف هم فرمان به مقالی ما سلام برسون. بگو اینجوری باشه دوستان ما با هم اینجوری ارتباط داشته باشن و ان یشهد حیهم جنازت میت هم، یعنی حتی به میت خودتونم به خاطر ما احترام بگذارید. و ان یطلاقوا فی بیوتهم، ببینید فان لقیا بعضهم بعضا حیاتهم لامرنا، دیدارتون احیای ولایت است. رحم الله عبدا احیا امرنا و امثال این ها. حالا این بحثش دیگه جامعه حول ولی ما باید شکل بدیم تا بشود پرستش به صورت اجتماعی واقع بشه. به تعبیر دیگه باید حیات اجتماعی ما هم حول ولایت تنظیم بشه. این هم درجاتی داره، عرض کردم کما اینکه تنظیم به اینه که ارتباطاتمون از بستر دنیا ارتقا پیدا کنه برسه به بستر آخرت، برسه به بستر حب الله حب ولی الله. میرم به دیدن تون مؤمن هست خیلی فرق میکنه، آدم انفاق میکنه، یه موقعی شکم گرسنه رو میبینه، یه بار میگه من میخوام شکم سیر کنم، خیلی خوبه، پای برهنه رو میبینه، بدن قریان رو میبینه، این ثواب میبره حتما. یه موقعی میگه این دل بیمار شده، من میخوام بهش انفاق کنم تا محبت ولی خدا درش پیدا بشه. این هم فهم بودیم؟ یعنی جوری انفاق میکند که قلب طرف میاره طرف امام. خیلی فهم میکنه با هم. یعنی همه ارتباطات ما باید تهذیب بشه، انفاقمون، محبتمون، کمک به همسرمون، کمک به استادمون، به شاگردمون، به دوستمون، به جامعه مؤمنین در هر کجای عالم که هستن. بعد این قرار ولی برگرده. حالا این بعد دو حولش هویت درست میشه. هویت اصلی مؤمن هویت ولایته. یعنی درکی که از خودش داره اینه که من شیعه‌ام، نه اینکه من ایرانی‌ام، من آذری‌ام، من عربم، اصلا این حرفا نیست. مؤمنی اون برای دنیا باشه میگه برادر منه، کافری تو خونه خودش باشه میگه اهل تو نیست، انه لیس من اهل تو، انه عملا غیره. با برادر خودش اگه تو خانه مؤمن نباشه ارتباط روحی نداره، ولی یه مؤمنی اون برای عالم تو لبنانه میگه این برادر منه، رنج او اینو رنج. این میشه تهذیب ارتباط و جامعه قول ولی شکل دادن که مفصل و بحثشو بکنیم. آثارش هم ببینیم چیه، آثار جامعه حول ولی با آثار جامعه‌ای که حول دنیاست چیه. انشاءالله الله خدا متعال توفیق داد آثار ولایت رو این مقدار جلسات وقت خدمتتون عرض می‌کنم. الحمدلله.